السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی بر رحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دعاهایی که در ضمن دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام دارند آمده، دعا یعنی درخواست، که در ضمن متن دعا ما می‌بینی اینه که اهل بیت علیهم السلام از خدای متعال میخوان که خدایا خداوندا اون نعمت‌های خوبی که به ما دادی رو از ما مگیر. ما معمولا دعا میکنیم برای اینکه یه نعمتی رو که فکر میکنیم نداریم و فکر میکنیم برامون خوبه رو مطالبه کنیم. عیبی نداره، خدایا اینو به من بده، اونو به من بده. گاهی غافلیم از اینکه اونایی که داده رو چی؟ آیا قدرش رو دانستیم؟ آیا ازش به درستی استفاده کردیم؟ آیا شکرش رو به جا آوردیم یا نیاوردیم؟ که اگر این کار رو نکنیم، خدای نکرده اون نعمتی که داریم الان پیشمون هست رو از دست میدیم. یکی از نعمتهای خدای متعال حضور در مجلس عزای امام حسین علیه السلام، یکی از نعمتهای بزرگ خدای متعال آشنایی دل و قلب ماست با نام اهل بیت علیهم السلام، آشنایی و معرفتی که به حزن اونها دل ما محزون بشه انشاءالله، به شادی اونها و جایگاهی که اونها شادند دل ما شاد باشه. به هر تقدیر انشاءالله خدای متعال ما رو شاکر همه نعمتهای خودش قرار بده. غافل نباشیم، قدر نعمتها رو بدونیم و از نعمتها به خوبی استفاده بکنیم، اونجور که شأن در واقع نعمت خدای متعال است. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم در سال گذشته بحثی رو راجع به قرآن گفتگو کردیم، امسال انشاءالله توفیق داشته باشیم موضوعی رو در بحث قرآن دنبال بکنیم که اون بحث سال گذشته از زاویه دیگر و به صورت عملی و کاربردی انشاءالله برای ما انشاءالله محکمتر بشه و انشاءالله برای ما بمونه. یکی از تعاریفی که برای انسان مرسومه که در کتاب‌های منطق این تعریف رو برای انسان به کار می‌برند، میگن انسان حیوان ناطقه. بعد وقتی میخوان ناطق بودن رو توضیح بدن، میگن نه، منظور فقط این که انسان حیوانی است که نطق دارد و میتواند سخن بگوید، چون شاید بعضی جانوران بتوانند اونها با تقلید صدا این اصواتی که ما تو تکلممون به کار میبریم اون صدا رو درارن. میان منظور ما از ناطق سخن گفتن بر مبنای فکره، یعنی سخن گفتن با فهم معانی، سخن گفتن از سر شعور و آگاهی، نه همینطوری تولید یک صدا. لذا اگر ما میگیم انسان حیوان ناطقه، منظورمون انسان یک حیوانیه که فکر میکنه. چرا حیوان؟ یعنی در واقع یک حیاتی دارد، مثلا حیوانات که میتونه حرکت بکنه، این ور اون ور بده، چیزایی رو میتونه بفهمه، درک بکنه، عکس العمل نشون بده. البته فرق انسان با حیوان اینه که اهل تفکر. حالا اینکه آیا این تعریف چقدر درسته، چقدر دقیقه، حالا توی حتی قواعد تعریف در منطق چقدر این قابل اعتناع و اعتماده، بحث ما این نیست. من از یه تعریف مشهور خواستم استفاده بکنم، وارد بحثی که توفیق داشته باشیم امشب گفتگو بکنیم وارد اون بحث بشیم. در ادامه به این مطلب اشاره کنیم که در سخن گفتن، میگن بین سخن گفتن و فکر کردن یک پیوند ناگسستنی وجود داره. تا جایی که وقتی شما یه زبانی رو یاد میگیرید، مثلا زبان انگلیسی، میگن موقعی شما به این زبان میتوانید بگید مسلطم، که مثلا زبان انگلیسی یاد گرفتین، نه فقط این باشد که انگلیسی مطلبی که میخوان بگین و ترجمه کنین به زبان بیارین، بلکه انگلیسی فکر کنید. اگر تونستین انگلیسی فکر کنید، حالا دیگه اون چیزایی که میخواین رو میتونید به انگلیسی بیان کنید. من برای اینکه این مطلب مفهوم بشه و یه کاربردی هم داشته باشه اینجوری عرض بکنم. یه موقعی هست من یه ذکری رو یاد میگیرم، مثلا ذکر الحمدلله رو یاد میگیرم، بعد یاد گرفتم هر وقت خواستم شکر بکنم میگم الحمدلله یا الحمدلله رب العالمین. خب الان میخوام خدا رو شکر کنم، میگم الحمدلله رب العالمین. معناش چی میشه؟ میگم ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار عالمیان است. اما یه موقع از این ذکر انگار جزء وجود من شده و انگار صدای وجود من و اون چیزی که فکر من در واقع میخواد ابراز کنه همینه. انقدر این کلمه برای من فارسی شده، عادی شده، وقتی غذا میخورم خیلی گرسنم بوده، مثلا غذا میخورم گرسنگیم برطرف میشه، میگم الهی الحمدلله. این همون خدایا شکر فارسی خودمونه که ما عادت کردیم به این لفظ، با این لفظ انقدر آشنا شدیم، میگم الهی الحمدلله. حالا دیگه الحمدلله شما ترجمه نمی کنید، انگار خودشو میگید، انگار وقتی میخواین شکر کنین اصلا با این لفظ میتونید شکر بکنید. یه کلیدیست برای به کار بردن اذکار، یه کلیدیست برای اون موقعی که ما میخوام نماز بخونیم یا اذکار رو بگیم. خیلی از اذکار ما میتونیم این کارو باش بکنیم، خصوصا اذکاری که تکرار میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم دیگه برای ما میتونه فارسی بشه، فارسی بشه، نه اینکه فارسی بگیم، یعنی انقدر برای ما ساده شده همونو میگیم. البته ما کلمات قرآن رو به زبان جاری میکنیم، ولی دارم معناشو عرض میکنم که به ما انقدر نزدیک میشه. به هر تقدیر بین فکر و سخن گفتن یه پیوند محکمی است. حالا از این پیوند بین تفکر و تکلم چه استفاده ای میخوایم بکنیم؟ میخوام اینو عرض بکنیم که اون کسی که میتواند فصیح سخن بگوید، شیوا سخن بگوید، که معانی کلماتو بلد باشه، بدون هر کلمه چه معنایی داره و در میان هر گروهی از چه گروهی از کلمات، چه دسته از کلمات باید استفاده کرد. این که کلمه چه معنایی داره، معناشو من بدانم و درست به کار ببرم، این در واقع اون بروز و ظهورش این میشه که من وقتی حرف میزنن همه میگن که چه خوب و استوار سخن گفت. اما اگه من بلد نباشم معانی کلماتو و مفاهیم رو یاد نگرفته باشم، احتمالاً جا به جا حرف میزنم، احتمالاً یه چیزی رو برای ابراز محبت میگم بعد دفعه سوء تفاهم میشه. یه چیزی رو مثلا میخوام به این نفر مثلا فرض کنید تحذیر بدم، او رو برحذر بدارم از یه چیزی، کلمه رو نمیتونم درست در جای خودش به کار ببرم. اون وقت دیدیم گاهی طرف میگه بذار من یه کلمه پیدا کنم، من چجوری بهت بگم، صبر کن یه کلمه پیدا کنم، بعد یه دفعه یه نفر یه کلمه میگه یا یه مصرعی از یه شعری میگه ها همینو میخواستم بگم. این توانمندی در استخدام کلمات و فهم معانی لغات خیلی مهمه. تو چی مهمه؟ هم توی سخن گفتن مهمه، هم توی فکر کردن مهمه. آدمی که کلمات خوب رو معانیشون رو کامل بلده، درست بلده، چون گفتیم فکر و کلام با هم پیوند دارن، این بهتر فکر میکنه و و بهتر سخن میگه. این رو اگر توضیح بیشترشو خواستین میتونید به بعضی از مباحثی که تو زبان شناسی، تو منطقه، حتی تو روان شناسی هست مراجعه بفرمایید. بالاخره هر بحثی حدی داره در ظرفیت موضوعی که ما میخوام بهش بپردازیم. اجازه بدین بیش از این دیگه عرض این بحث ما توسعه ندیم. اینو خواستیم بگیم که اگر یه نفر بتواند کلماتی رو که میخواد استفاده کنه، معانیشو خوب یاد بگیره، خوبم استفاده میکنه. فرق آدم، انسان، بشر، اینا چیه فرقاش؟ اگه من بلد باشم علل قاعده تو نثرم، تو شعرم، تو تکلمم در جای خودش استفاده میکنم، در محل خودش استفاده میکنم. که گاهی شما میبینید اساتید ادبیات مثلا میان میگن فرق این کلمه با این کلمه چیه، از جمله اونها مثلا روزی که ما تو فارسی میگیم، یا رزق که در عربی میگیم. اگر کسی گمان کنه روزی و رزق یعنی مقدار پول و مقدار دارایی، ببینید چجوری فکر میکنه. ببینید وقتی میگن خدا روزی رسونه چجوری فکر میکنه، و وقتی میگن ارزاق و روزی ها مقدر و مقسومه چجوری فکر میکنه. ببینید فکرش چقدر به هم میریزه. مرگ، من مرگو چی میبینم؟ به تناسب اون معنایی که مرگ بر من داره، وقت من از یه چیزایی میترسم، از یه چیزایی فرار میکنم. میخوام تعریفی از مرگ بدیم. میگیم مرگ چیه؟ میگیم مرگ یک اتفاقی است که برای همه قطعا میفته، وقتش هم معلوم نیست، ازش فرارم نمیشه کرد و یه پلیه، پله برای عبور از این نقطه به یه نقطه دیگه. مثلا اینو ما ترجمه کردیم، توصیف کردیم، تعریف کردیم. حالا دیگه وقتی میخوام لغت مرگو به کار ببریم، درست به کار میبریم. این مطلبی که من عرض میکنم، من این مطلب رو تو بعضی کلاسایی که داشتم، حالا به موضوع کلاس اشاره نمیکنم، به عنوان تمرین با دانشجو یا دانش آموز انجام دادیم که لغت رو دادیم، تعریفش رو خواستیم، بعد تعریفا رو مقایسه کردیم، بعد گفتیم ببینید این تعریف از این لغت چه اثری میذاره تو تفکر ما، تو اینکه من دنبال چی برم، چه جوری چی طلب کنم، چه جوری برنامه‌ریزی بکنم. و حالا از این کلمات زیاده دیگه، مثلا سود، سود بردن. اگه فقط خالص باشه توی عدد اسکناس، خب من یه جور دیگه زندگی میکنم. اما اگه سود بردن به مقولات نمیدونم معنوی و اینا برگرده، من یه جور دیگه برنامه‌ریزی میکنم. آسایش، آرامش، آرامش داشتن، آسایش داشتن. وقت اینجوری میشه که مردم صبح تا شب آرامششون رو میدن، پول درارن که آرامش بخرن، که آسایش بخرن، نمیشه. به خاطر اشتباه تو مفاهیمی است که توی ذهنها شکل گرفته. خب بنابراین من اگر کلماتو درست بفهمم و بدانم، برای زندگی من بسیار بسیار مؤثره. خب این شد پلکان اول بحث ما. بریم پلکان دوم بحثمون. ما یه کلمات و یه واژه‌هایی داریم مال ما نیست، ما نساختیمش، بین ما متداول و مرسوم نیست، مال کسی دیگه است. کلمه مال اوه، او استفاده کرده و او در منظومه خودش این کلمه رو آورده. حالا ما به اونجا مراجعه میکنیم. مثلا اینایی که کتابهایی مینویسن که توش قوانین حقوقی و نمیدونم چیزهای جزایی و اینا هست، یه کلماتی هست اونجا معنی خاص داره. من یادمه یه وکیلی وقتی یه کسی برای مثلا مالا مشاجره نزاعی به دادگاه خواست بره، وقتی اومد در مقابل دادگاه قاضی سخن بگه، به محضی که اولین جمله رو گفت، گفت صبر کن صبر کن، این جملاتی که داری میگین جملات مال خونه است، دونه دونه اینجا معنی داره، این کلمه‌ای که تو گفتی، شاید، ممکنه، من میدونم، همه اینا معنی داره، اینجوری حرف نزن، صبر کن از اول. چی میخوای بگی؟ اینو میخوای بگی بعد اینجوری بگی، اینو میخوای بگی بعد اینجوری بگی. اونجا یه معنایی داره برای خودش. من نمیتونم بگم نه آقا من به این کارا کاری ندارم. چطور کاری نداری؟ یه سخنی میگی بعد متهم میشی، یه سخنی میگی بر مبنای سخن تو یارو میتونه سه تا شکایت بنویسه. اینطوری نیست دیگه. یکی از کس از این جوانانی که مشرف شده بود حج، نه این امسال، سالهای گذشته، بعد میگفتش که توی بقیه این مثلا این کسایی که مال وهابیای سعودی هستند، شروع کرد به بحث و فلان و هی ما بحث کردیم، اون بحث کرد، هر چی ما میگفتیم به گوشش نمیرفت و هی برگشت هی تهمت میزد، هی میگفت تو مشرکی تو مشرکی، جواب بلد نبود بده، میگفت تو مشرکی تو مشرکی. میگم منم عصبانی شدم، گفتم آقا اصلا به تو چه ربطی داره، من مشرکم، اصلا من ملحدم، اصلا من مرتدم، چیکار داری؟ گفت مرتدی؟ گفت بله مرتدم. گفت بیبریم بعد بود یک ماه نگهش داشتم تا حالش جا بیاد. کلمه گفتی؟ کجا گفتی؟ میگه شوخی میکنیم با کسی؟ پس ببینید گاهی موقع یه کلمه که تو فضای ما یه معنای خیلی عادی داره، حتی برای شوخی هم ممکنه به کار ببریم، یک جایی ممکنه یک بحث حقوقی داشته باشه، بحث قضایی داشته باشه، جزایی داشته باشه، نمیدونیم. این نمونه رو من عرض کردم برای این که من میخوام این کتاب خدا کلام الله رو باز کنم. بحث سال پیش ما قرآن بود، میخوام باز کنم. شروع میکنم از اولین کلمه قرآن شروع میکنم بخوندم. یه موقع میخوام بخوانم بهره ببرم، هیچ بحثی نیست. یه موقع میخوام بخوانم و کم کم میخوام شروع کنم به حکم دادن. اینجا جلومو میگیرن، نه پلیس، عقل. میگه پسر جان، دانشمند محترم، نویسنده گرانقدر، عالم جلیل القدر، شما که داری بسم الله الرحمن الرحیم میگی، این بفهمید اسم چیه؟ میگه اسم، اسم دیگه تو فارسی میگیم، اسم فلانی چیه، اسم فلانی چیه. میگه عزیز من، این که فارسی نیست که، این عربیه، اونم نه عربیه مردم، کلام الله. اجازه بده خدا بگه مراد من از اسم چیه. من نمیخوام بحثشو اینجا بگم، ولی دوستانی که عربی کار کردن میدونن تو تعیین ریشه کلمه اسم اختلاف بین در واقع نحویون، بین اون کسانی که ادبیات عرب کار میکنن، جالبه، اختلافش اختلاف مهمی هم هست که گاهی احکامی صادر میشه از قبل این ریشه که با هم مقابل و مخالف همه. بعد دوتا گروه شدن، بصری ها یه چیز میگن، کوفی ها یه چیز میگن. اونا دارن دعوا میکنن سر لغت اسم، مثلا چند صد سال دعوا سرش. من از گرد را میرسم، میام قرآن رو زود تعریف میکنم، میگم اینو میرم الله. شما ببینید کلمه الله توی لغتنامه ای که ریشه کلمات رو بررسی کرده بخونید، پیدا کنید به چه معناست. حداقل سه تا ریشه براش گفتن و دعوا سر اینه که این الله الفلامش الفلام تعریف نیست، اسم علم چیه، سر این مفصل دعواست که یکی از علما یک کتاب نوشته فقط راجع به کلمه الله که بالاخره چی شد. وقت من سریع میام میگم رحمان و رحیم، رحمان که بخشنده، اونم که بخشایشگر. حالا این دو تا چه فرق داره منم نمیدونم که. حالا تا اینجاش که اشکالی نداره، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، چرا کارو مشکل میکنید؟ تا اینجاش هیچ مشکلی نیست. اما به محضی که از اینجا شروع شد به حکم در آوردن، کار از اینجا آغاز میشه که من نمیدانم چیه. میگم آقا میخوای یه سر گوسفندی رو ببری، گفتن بسم الله با نگفتن چه فرق داره؟ انگار هم به رو فهمیدی، هم اسم و هم الله رو، همه رو فهمیدی. بعد همینطوری بریم جلو. خب اجازه بدین اینجا اون تذکر عقلی و همینجا ما با هم یه قرارداد بکنیم. ببینید مردم سه گروه هند. یه گروه کسانی هند که علم قرآن رو بلدن، میدونن لغات قرآن یعنی چی، کلماتش یعنی چی، و وقتی ازشون میپرسی معنا میکنن و پاشن وایستدن. بنده تا بار همچی کسی رو ندیدم، شما اگه دیدین سلام ما رو حتما برسونید. شما سر یک آیه تمام تفسیرها رو ورق بزنید ببینید آیا سر یک آیه شده مفسرین یه حرف یکسان بزنن. سر یک آیه نه، اختلاف نداشته باشن. آیه الف لام میم، آیه قل هو الله احد، آیه الحمدلله رب العالمین. من خواهش میکنم مراجعه بکنید آه. نه اینکه اینجا نشسته باشیم بگیم، خواهش میکنم مراجعه کن ببینید. این نشان از این دارد که در میان تمام این سخنان یک کسی که بتونه قرص و محکم بگه این معنا را میدهد به این جهت، این الان نیست. خب طبیعی هم است که چرا نیست، چون ما همه معنا میکنیم با مراجعه به کتاب لغت، تاریخ، با استنباطاتی که خودمون داریم از حرفا برداشت میکنیم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، قرآن یه دقیقه نگه دارید، تو حافظ شعرهایی که نوشتن با هم تفاوت نداره، تا جایی که یه نفر حافظ رو تکفیر میکنه یکی تعظیم میکنه. حافظ که دیگه بشر عادی بوده. خب بریم سراغ قرآن. مردم سه دستن، یا کسانی هستن که عالم قرآنن، یا کسانی هستن که میخوان قرآن یاد بگیرن، میرن تو میدون وارد میشن، بالاخره پله پله میرن جلو، انشالله به فضل خدا هر چقدر کار میکنن میخونن دنبال میکنن، حالا با هر برنامه‌ای که دارن انشالله کم کم به حقایق قرآن دست پیدا میکنن، حقایقی که تمام شدنی نیست، که به شرطی که طبق اون ضابطه و قاعدش برن جلو، که قاعده عقلیه. یه گروه سومی هستن، میگن آقا ما را به خیر و شما را به سلامت، به ما چه ربطی داره اصلا قرآن برای شما، ما نمیخوایم، ما کار و زندگی داریم، شما که دنبال علم قرآنی برو پیش عالمان قرآن یاد بگیر، ما هم کاسبیمونو میکنیم، من تاجرم، من پزشکم، من کارمندم، من این کارم من کاری به این کارا ندارم. میگیم خب اب نداره، خداحافظ، معصیت که نمیکنی که، نه شما کاسبی تو بکن، هیچ معصیتی هم نسبت به این که در راه نمیدونم این که قرآن بیاموزی قدم بر نمیداری، از این باب انشالله عذابت نمی کنن، نگران نباش. اما یه دفعه یه گروه چهارمی جوونه میزنن مثل جوش، یه دفعه میزنی بیرون، اونم اون گروهی که بی سوادن، قرآن نمیخونن، دنبالش هم نیستن، یه دفعه رو هوای شبهه بهشون میخوره، حالشون بد میشه، اونو میارن وسط. کی گفته این آیه این معنا رو میده؟ شما که گفتی من نمیخونم که، شما گفتی من دنبالش نیستم که، کجای قرآن همچی آیه ای اومده؟ شما جزء کدوم گروهی؟ گروه اولی؟ نه. گروه دومی؟ نه. گروه سومی؟ خب کارتو بکن، استراحتتو بکن، زندگیتو بکن، برو تفریحات سالم بکن، چی کار داری به این کارا؟ این گروه چهارم اون گروهی هن که نه می توانند در مقابل عقل پاسخی بدن به جهت این رفتارشون، فنه قیامت حجتی دارن. خدای متعال از اونها بپرسه فلانی تو که این حرفو زدی قرآن میخواستی بخونی؟ میگه نه. میگه برای چی این جمله رو گفتی؟ میگه رفتیم توی این شبکه‌های اجتماعی این گفت ما هم گفتیم، بعد یه کلید بود زدیم رفت برای بقیه، ببینیم بقیه چی میگن. ما این قرآن وسیله تفریحه، یکی یه چیزی رو بزنه ما هم دنبال بکنیم، من کلامش من و شماست. حالا اگر راجع به کلام ما این کارو بکنن، ما میریم دادگاه شکایت میکنیم، یه پیغام برای من فرستاده که فلانی یکی از سخنرانیه تو رو برداشتن، یه تیکش رو برداشتن کنار چند تا تیکه سخنرانی دیگران گشتن تو این کلیپ، به نفع خودشون از این سخنرانی استفاده کردن. گفتم من چیکار کنم؟ نه چکار باید بکنم؟ به کی شکایت بکنم؟ فضایی که معلوم نیست کی این کار رو کرده، او دست من که به جایی نمیرسه که. خب اگه این شخص با این کارش فرض کنید ظلمی به من کرده باشه، عقلی داریم میگیم کار زشتی نکرده، عقلن این محکوم نیست تو دادگاه. خب چرا دیگه؟ ولی پناه بر خدا، این قرآن که صاحب نداره، هر کی خواست چاپ میکنه، هر کی خواست ترجمه میکنه، هر کی خواست تفسیر مینویسه، هر کی خواست هر کی خواست بهش میبنده. بنده این جملاتی که میگم نتیجه اخلاقی از بحثی نیست که من عالمم، اشتباه نشه، من دارم یه تذکر عقلی اولا به خودم میدم، من که قرآن نمیخونم، دنبال زندگیمم، چرا هر از چند گاهی توی نمیدونم این سایت، اون وبلاگ، این پیام، این ایمیل، اون نمیدونم اس ام اس، چرا یه دفعه یه چیزی رو میبینم وقت فکر میکنم که میدونم، آگاهم، وارد میدان میشم؟ این همون نقطه ایست که از این نقطه ما گزیده میشیم. حالا دقت بکنید، حالا این چه اتفاقی میفته؟ من معنای این لغت رو نمیدونستم. یک، رفتم تو منظومه قرآنی که منظومه خاصی بود، بلا تشبیه، نظیر اون کتاب حقوقی و قوانین حقوقی و جزایی، نظیر اون، وارد این منظومه شدم. خب جهل من شد دو برابر. صاحب این کلام خدای متعاله، هر گونه دروغ بستن به خدای متعال ظلم است. این شد سه قبضه، درسته؟ بعد حالا یه لغت اونجا میبینم، برای خودم یه معنایی میسازم، بعد توجه ندارم اول کسی که دود تو چشمش میره خود منم، خود منم که بدبخت میشم. چرا؟ چون دارم اشتباه می اندیشم. خوب توجه کنی، میگم یهدی من یشا، هر کسو بخواد هدایت میکنه، به ما هم ربط نداره کسی زور بزنه یا نزنه، فرق نمیکنه، کار دست خودشه، هر کسو خواست هدایت میکنه. چه جالب، اینو از کجا آوردی؟ معنی این آیه است. شما قرآن خونی، قرآن دانی، عربی دانی، چی هستی؟ من هیچی، حالم بده، حال ندارم نماز بخونم، روزه بگیرم، دارم حواله میدم خدا همه رو تنظیم میکنه. واقعیتش اینه دیگه. خب وقت چجوری فکر میکنی؟ فکر میکنی یهدی من یشا دیگه، تموم شد دیگه، تعطیل دیگه. این فکر غلط نیست. خب به خدا که ظلم کردی و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، بزرگترین ظلم تو انجام دادی، و من اظلم، ظالم تر از این شخص کیست که بر خدا به دروغ افترا ببندد؟ درسته؟ سخن خدا رو برداشتی به میل خودت، این اولین خطا. دومین خطا، خودتو گمراه کردی. وقتی خودتو گمراه میکنی بعدش میاد گمراهی در تفکر، گمراهی در بهره‌مندیه. کسی فرزندی که پدرش را دلسوز خودش نداند، فرزندی که مادرش را دلسوز خودش نداند، فکر میکنه باباش میگه این کارو نکن، اینو نخر، اونجا نرو، دشمنشه، چیکار میکنه؟ تو زندگی با او به لج زندگی میکنه. بهره میبره؟ نه، محروم میشه از نصیحت پدرش، از اندیشه پدرش که داره دورتر رو میبینه. بودو بودو میره یه کارایی میکنه، بعدم پشیمون میشه، روش نمیشه بیاد به باباش بگه گوش ندادم، خراب کردم، گفتین به من، ای کاش گوش میدادم. بهره مندیشم مختل میشه. بعد پله آخر، دیگرانم گمراه میکنه، دیگرانم گمراه میکنه. اگه یه نفر یکی از جملات شما رو ضبط بکنه، بره تو حاشیه این جمله برداشته غلط بنویسه، شما سینه چاک میکنید، فریاد میکنید، از این یارو شکایت میکنید، پیش همه اونایی که میشناسن شما ها رو میرید میگین آقا این به دروغ گفته، من اینو نگفتم، منظورم این نبود، اونو اونجا گفتم. این همون کاریه که شما تو حوزه سیاست میبینید که روزنامه نگارها، خبرنگارها انجام میدن. درسته؟ میشه در مورد خدای متعال. چهار اتفاق وحشتناک بر من میفته. با این مقدمات ما میخوام بریم سراغ یک واژه مهم در قرآن کریم که این واژه رو بشناسیم. چرا بشناسیم؟ شناخت این واقعه توی این مناسبتی که ما درش هستیم و البته مناسبت‌های دیگه خیلی به ما کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. حالا انشالله منافع و فوایدش هم میفهمید. شما میگید 10 شب راجع به یه لغت، حالا اگه توفیق داشته باشیم وارد میشین شما ببینید، بعد قضاوت میکنید مثل که 10 شبم کافی نیست. نه اینکه بنده بخوام همینجوری حرفی زده باشم، نه، آیه قرآن میخونیم انشالله، شما روایت رو میبینید، واقعیت بیرون رو میبینید، بعد میاندیشید که آخه این لغت چیه تو قرآن و برای چه آمده. یه لغت آشنا که برای ما خیلی آشناست، لغت اهل البیت. اهل البیت یعنی چی؟ اجازه بدین در معنا کردن ما عجله نکنیم، شتاب زده نشیم. اهل البیت یعنی چی؟ میگه اهل بیت یعنی ائمه علیهم السلام. خب خدا توفیقت داده، مصداقشو پیدا کردی، میخوام ببینیم اهل البیت یعنی چی؟ چرا به ائمه علیهم السلام میگن اهل البیت؟ و بعد وقتی بدانی اهل البیت یعنی چی، چه اتفاقی میفته؟ من برای این که بدونم اهل بیت یعنی چی، مثلا به چه درد من میخوره، چه فایده برای من داره؟ نمیخوای بدون اهل بیت یعنی چی، نمیخوای بدون احکام در ارتباط با اهل بیت چیه، نمیخوای بدونی آیا اصلا این لغت و نسبت من با این لغت در قیامت به کار من میاد یا نمیاد، بر من کارکردی داره یا نداره، نمیخوای بدونی تو دنیا، تو همین دنیا اصلا اهل بیت اون معنایی که داره، اون مصداقی که داره برای من که اینجا دارم زندگی میکنم، تو خود زندگی من خاصیتی داره یا نه. اهل بیت یه عده خاصن، اگه خواستن کیان و چرا خواستن و این لغت چی رو میخواد بیان بکنه. فقط من یه نکته در اهمیت این بحث عرض کنم خدمتتون. در واقعه کربلا که واقعه بزرگی بود دیگه، ببینید یه واقعه بسیار بسیار بزرگه، اگه بخوام به لحن امروز سخن بگوییم میگیم یک حادثه تروریستی که بسیار در واقع فاجعه بار، بسیار وحشتناک بوده، بسیار بد بوده. آقا آبروی اسلامو تو منطقه و تو دنیا بردن. دیدین امروز ما اینو میگیم دیگه، میگیم این داعش آبروی اسلامو داره میبره. نه پیشترم یه عده این کارو کردن و این ادامه همونه. خب میخواین اهمیت اهل بیت رو بدونیم؟ این چیکار میکنن الان این وهابیا، این داعشیا چیکار میکنن؟ دعواشون سر چیه؟ ناراحتیشون چیه؟ با بت پرستی مشکل دارن؟ نه، باور کنید مشکل ندارن. هیچ مشکل ندارن. با دشمنان اسلام مشکل دارن؟ نه، هیچ مشکلی ندارن. هیچ مشکل. نه، همش حق بازیه. شما ببینید تو عالم دشمنان اسلام فقط همینجا، بت پرست فقط همینجاست، مشرک چه مشکلی دارن؟ میخوان حکومت داشته باشن مسلمان ها، که قبل اینکه شما این ریخت رو درست کنید برای عالم که مسلمان ها حکومت داشتن، که میخوان مسلمان ها پیشرفت بکنن، که شما دارین همه زیر ساخته رو از بین میبرید با حق بازی و طراحی. چیه حرف حساب چیه؟ بعد وقت کیا رو میزنید میکشید؟ سر کیا رو میبرید؟ یذبحون ابناءهم، مردایی که کشته میشن ویژگیشون چیه؟ و زنانی که اسیر میشن ویژگیشون کیه؟ از وهابیت و القاعده و طالبان و اینا شروع کنید، بیان ببینید چیو میخوان خراب کنن، چیو دارن جایی چی غالب میکنن، چه چیزی رو از صحنه روزگار میخوان محو کنن، چه آثار ماندگاری رو منفجر میکنن. اگه بینش هم دیدین مثلا یه چیزی رو منفجر بکنن که ردگم کردنه، شما میگین هر چیزی که به اهل بیت مربوطه باید منفجر شه، هر کسی به اهل بیت نسبت داره باید کشته بشه یا تهدید بشه. شما برین آقا توی کشوری مسافرن، میرین میبینین آقا 20 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر گوشه خیابون جمع شدن دارن گریه میکنن، میان چی شده؟ میگه ما عزاداریم. کسی تو گوششون میزنه، کسی به رگبار میبنده، کسی بمب میذاره، کسی تهدید میکنه؟ نه. هر کس هم تو دنیا این کارو کرد میگه آقا این گروه احمقن، مثل اینکه اونا عزادارن دیگه. بعد شما عزای چیو دارین؟ میگن عزای کسی که از ما مرده 5 سال پیش. میگن نه آقا اصلا نه، از 4 سال به بعد دیگه معتبر نیست گریه. اه چه ربطی داره؟ سال نداره که. آقا شما پدر بزرگی تو عکسشو زدی تو خونت، بعد یاد اون میکنی اونم فلان، پدر بزرگی دیدی؟ میگه نه ولی ازش خیلی تعریف میکردن. نه دیگه نمیشه، دیگه نمیشه، تو ندیدی. حالا اب نداره، میگه ندیدی باشه، خب چرا میزنی منو؟ کدوم عاقلی این کارو میکنه؟ شما دقت کنید ببین اتفاقا کجا میفته تو دنیا. هر جا اسم اهل بیت علیه السلامه داریم دشمنی اون ورا فعلا میگیم. ما بگیم آقا دوستی ما پناه بر خدا باطل باشه، خب شما چرا دشمنی میکنید؟ ما خیالاتی شدیم، خوبه شما هم که خیالاتی شدین، که شما چرا می جنگین؟ شما چرا از اسم علی می ترسین؟ بدتون میاد. شما چرا اسم فاطمه نام و زینب و اسیر می گیرین؟ شما چرا این کارو می کنین؟ و پس آقا مطلب مثل که خیلی مهمه، مهمتر از اونی که ما فکر بکنیم. سید الشهدا علیه السلام در راهشون از مدینه به مکه، از مکه به سوی کوفه تا کربلا، مرتب و مکرر خودشونو معرفی میکردن به اینی که ما اهل بیت پیغمبریم. امام سجاد علیه السلام مکرر همینو میفرمودن، ائمه علیهم السلام مکرر همینو میگفتن در معرفی خودشون، درسته؟ خب بحثو جمع بکنیم به این آیه. یه آیه ایست تو قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این است و جزی نیست که خدای متعال اراده فرمود، اینو خدا اراده کرده که از شما اهل بیت رجس رو بزداید و شما را پاک بگرداند. پاک گردانیدنی که وقتی خدای متعال رجس رو بر میداره کار خدا نقص نداره، پاک که میکنه بازم نقص نداره، پاک که میکنه بر پاک کردنش تأکید میکنه، دیگه این به سه مهر ممهور شده، هیچ درش نقصی نیست. سوال میکنم شما تو بازار یه آدم پیدا کنید مورد اعتماد، آدم صادق، آدم امانتدار، همه میریزن سرش، سعی میکنن کارا رو با او انجام بدن. مردم دنبال تو همه اصناف ها دنبال یه آدم راستگوان. پزشک، آقا یه پزشکی که واسه پول جراحی نکنه. شما میگین داستان دیگه، طرف میگه آقا چرا، یکی از کسایی که انترن بود میگفت، میگفت بهش گفتن آخه چرا اینو عمل کردین، چیزیش نبود. میگفت به من چه، من وام گرفتم باید قسطشو بدم. خب شنیدم اینو دیگه، نه از اقوام نزدیک خود ما عمل کردن تمام شد، بعد چند سال رفتن دیدن هیچ اتفاقی نیفتاده، همونی که هست. گفت دکتر فقط باز کرده بسته. بس چی این کار کردی؟ پول میخواستی؟ خب باید میدادم، چه شکم منو پاره کردی؟ تو پزشکی؟ تو رفتی درس بخونی یاد بگیری چجوری شکم رو پاره کنی ببندی که صدای کسی در نیاد؟ خب شما تو پزشکم دنبال پزشکی میگردین که آدم باشه، راست بگه، منصف باشه. تو هر شغلی، تو هر سنفی شما بگردی دنبال این آدم میگردیم. حالا میخوان تعبیر رو شکم شسته رفته در بکنیم، ما تو هر سنفی دنبال یه آدم پاک میگردیم، آدم سالم، آدمی که خورده شیشه نداشته باشه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. قرآن داره میگه یه گروهی هن که به اندازه نوک سوزن، کمتر از نوک سوزن، در اونها هیچ مدلی از رجس، چون رجس عامه، هر ناپاکی از جهل و ظلمت و ظلم و گناه و فساد و همه چی، هیچی تو اینا نیست. برات جالب نیست؟ برات مهم نیست؟ بعد نمیپرسی خدا برای چی اصلا اینو گفتی؟ خب حالا خدای به چه دردی میخورن اینا؟ وقت بی تفاوت رد میشی، بعد وقت مثلا میری دوتا شبهه مطرح میشی، میگی این کجای قرآنه، اون کجای قرآنه، اونا رو هر جای قرآنه، اینو چی کارش میکنی؟ یک مسلمان با خواندن قرآن، با خواندن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نباید بپرسه اینا کیان و چیان و به چه کار من میان. اگه شما نپرسین، اونایی که میخوان اهل بیت رو پیدا کنن بکشن، اونا قبلا کارشون انجام دادن و الان هم انجام میدن. خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. چرا میکشید اینا رو؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا بارها اینو فرمودن، من چیکار کردم به شما؟ چه ظلمی به شما کردم؟ حقی و باطل کردم، حرامی و حلال کردم، بدعتی گذاشتم. آخه خب یه چیزی بگین دیگه، من چیکار کردم؟ برشی منو میکشین. شما فکر کنید 30,000 تا مسلمون، حافظ قرآن، معلم قرآن، حافظ قرآن، اهل تفسیر، نمازخون جمعشن، حالا همه 30,000 یه شرایط نداشتن و توشون اینا هستن، همه جمع حدقه بزنن دوره مثلا 100 نفر 200 نفر آدم بزن و بچهش که چی بشه؟ ها حضرت حق نداره سوال کنه؟ ببینین حضرت چی فرمودن؟ من چیکار کردم؟ بعد یکی برگشت گفت بغضن لعبیک، بغض باباتو به سینه داریم، باباتو که نتونستیم اونجوری که دلمون میخواد بکشیمش، حالا اومدیم سراغت. امیرالمومنین که همه میدونن شهید شد، بغضن لعبیک، حالا بغض اونه دارید، اینجا با ما چیکار دارید؟ ببینید این کربلا نشون میده اینا اگه امیرالمومنین دستشون میرسید تیکه تیکه میکردن، همون کاری که با علی اکبر کرد، جایی از بدنش سالم نمیذاشتن، همونطور که با پسرش کردن. اینا دستشون بسته صدیق سلام الله علیه نرسید، دستشون به امیرالمومنین نرسید. خواستین بیان ببینین کربلا، ببینین اگه دستشون به امیرالمومنین میرسید چیکار میکرد. این مسلمونه، اینم اهل بیتی که تو قرآنه، اینم رفتار این مسلمونه با این اهل بیت. بعد ببینید کار باید به کجا برسه. حضرت بفرمایند ای شیعیان آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد. بابا اصلا دین ندارید، هیچ، از معادم نمی ترسید، بازگشتگاهتون سرنوشتون نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم. بابا آزاد مرد باشید. بعد گفتن بابا برگردین به همون وضعیت عرب جاهلی خودتون. یکم رو این جمله فکر کنید، ببینید اون گذشتگان شما چگونه عمل میکردن، همون جوری عمل کنید. میدونید یعنی چی این جمله؟ یعنی بلایی که سر اهل بیت آوردن بسیار شدیدتر از رسم جاهلی بود، بدتر از رسم جاهلی بود. بابا تو رسم جاهلی شما اگه با کسی دعوا داشتین خب میزدین میکشتین غارت میکردین تمام میشد میرفتین، اینجا این کارو که نکردین که، اینجا که این کارو نکردین که، کشتین تمام شد. اسب بر جنازه ها برای چی؟ بریدن سرا برای چی؟ سر بر نیزه بردن یعنی چی؟ سرها بر سر نیزه جلوی دخترها و زنان بردن یعنی چی؟ اینها رو تازیانه زدن و میجر از سر کشیدن یعنی چی؟ اینا که دیگه اصلا جنگ نیست که اسمش، که اینا که جنگ نیست که، دل یه مادری در کربلا بتپد و ببیند که هر کسی سری رو برای خودش، هر گروهی سری برای خودشون گرفته و بر بالای نیزه برده، بمونه گروهی هستن که سری به اونها نرسیده، دارن زمین کربلا رو میکنن یه جنازه ای رو پیدا کنن که اونام داشته باشن یه سری و با افتخار. این دینه، این انسانیته. چه توجیهی شما میخواین بکنید؟ آقایون یه دونش دروغ، دوتاش دروغ، سه‌تاش دروغ، باور نمی کردین همچی کاری بکنن، باور نمی کردین آقا اینایی که تو تاریخ گفتن همش الکیه، حالا نگاه کن اخبار واسط نشون میده دیگه. نه الان، از همون سالی که عراق به این وضعیت افتاد کسانی که اونجا بودن میگفتن که هر شب سر کلی شیعه از تو جوب پیدا می کردن. واسه چی؟ آه مثل که اهل بیت خیلی جدیه، خیلی جدیه، مثل این که میزانه، مثل این که هر کس قرار معلوم شه شقاوت او چه حده و کجای جهنمه با اهل بیت تنظیم میشه، با بغضش نسبت به اهل بیت و حب بشم همینطور. حالا چقدر خدا رو شکر کنیم، من که این حرفا رو بلد نبودم که، ولی محبت اهل بیتو داشتم. لازم نیست حرفا رو یاد بگیرم که، نه، لازم همون محبتی که دارین رو حفظ بکنیم. همون عرض اول بنده، خدا رو شکر بکنیم به این که محبت اهل بیت علیهم السلام رو دوست داریم. آقایون سوال کنم ازتون، از این که شما دوست دارین اهل بیتو، یعنی کسانی رو دوست دارین که پاک پاک پاکن افتخار نمی کنین؟ و از این که دشمنان شما کسانی هن که با اهل بیت دشمنن، یعنی با پاک 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 دشمنی دارن، این مدال افتخار برای ما نیست؟ چرا نیست؟ انشاءالله خدای متعال عنایت کنن. ما روز به روز به قرآن نزدیک و نزدیکتر بشیم. ادب خواندن قرآن، ادب فهم قرآن، ادب بهره‌مندی از قرآن رو به عنایت امام زمان علیه السلام بیاموزیم. شب اول روزه است، اجازه بدید با توجه سه سلام به پیشگاه مولامون امام حسین علیه السلام عرضه بداریم که مورد عنایت امام زمان علیه السلام باشیم. در سلام هایی که می دهید شما می توانید نیابت کنید از هر کس دلتون خواست نیابت کنید، گذشتگانتون، دوستانتون، ملتمسین دعا، یا نه می توانید نیت کنید از سوی حضرت مسلم ابن عقیل، آن تنهای قریب که در شهری که با او بیعت کردن باید به خانه بیوه‌زنی پناه ببرد، برین بالای دارالعماره، اونجا ببینید مسلم ابن عقیل رو، بگین یا مسلم از جانب تو میخوام سلام بدیم به امام حسین علیه السلام به همون اضطرار و شیوهی که خودت سلام دادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.